بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فإن قلت الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع عن الاخر فی نفس تلک الواقعه به ان یرتکبها دفعتن و المفروض و امتناع و ذالک فی ما نحن فی من غیر حاجت الی المنع ولا یتوقف علی المنع عن الاخر بعد ارتکاب الاول کما فی التخییر الظاهری الاستمراری. قلتو تجویز و ارتکابهما من اول الامر ولو تدریجن ترهن لدلیل الحرمت الواقعی و تخییر الاستمراری فی مثل ذالک ممنوع و المسلم ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین او یسبق تکلیف بالفعل حتی یکون المعتی به فی کل دفعتن بدلن عن المتروک علا تقدیر وجوبه دون العکس به ان یکون المتروک و فی زمان الاتیان بالآخره بدلن عن المعتی به علا تقدیر حرمته و سیعتی تتمت ذالک فشبهت الغیر المحصوره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در جواب این انقلت که اگر اطراف مشتبه تدریجی الحصول باشد جوری هم تدریجی باشد که امکان جمع بین اینها نباشد، بنابراین همین که در حال ارتکاب احدهما دیگری ترک می شود کافی است و لازم نیست شرع مقدس بیاد ارتکاب احدهما را بر ما تجویز کند به شرط این که از ارتکاب دیگری ما را منع کند، که مرحوم شیخ از این انقلت و از این شبهه جواب دادند، فرمودن این در صورتی است که ما علم اجمالی به تکلیف نداشته باشیم و الا اگر علم اجمالی به تکلیف داشتیم چون علم منجز حکمه، چون من یقین دارم شارع ما را نهی کرده است از یکی از اینها، بنابراین اگر شارع بخواهد اذن در ارتکاب احده ما را به من بدهد الا ولا بود باید در همون زمان از ارتکاب دیگری ما را منع کنه. حالا این انقلت عبارتون اخرای همون انقلتی است که دیروز خواندیم، منتها با این بیان میفرمایند این که شما میفرمایید شارع مقدس اگر خواست اذن بدهد در ارتکاب باید از ارتکاب دیگری ما را نهی کند و امر به اجتناب از دیگری بکند، این وجوب و این لزوم در صورتی است که شما بخواهید در یک زمان هر دو مشتبه را با هم بیاورید. اگر خواستید هر دو مشتبه را با هم بیاورید چون جمع بین متنافیین است در نظر مکلف، به این جهت شارع مقدس نمیتواند اذن بدهد. اما اگر طرفین از طرفینی بودند که قابل جمع نیستند و در زمان فعل احدهما دیگری حتما میبایست ترک بشود، در همچه جایی دیگه این شرطی که شما گفتید لازم نیست، این شرط خود به خود حاصل هست. شما قهرن وقتی احدهما را آوردید دیگری ترک شده است. چون احده ما را آوردید دیگری ترک شده است، همین ترک قهری کفایت می کند و می شود شارع مقدس اسلام به ما اذن بدهد که احد و طرفین را مرتکب بشیم، بدون این که در اون زمان ما را از ارتکاب دیگری نهی کند. می فرماین اگر همچه حرفی بزند این را هم ما جواب می دیم. می گیم اگر شارع مقدس اسلام بگوید ارتکاب هر دو طرف جایز در حالی که یکیش ارتکابش ممکن نیست، اگر شارع ارتکاب دو طرف را بر ما تجویز کرده باشد و بگوییم چون احده ما قابل اتیان نیست پس این تجویز ارتکاب از طرف شارع محال و ممتنع نیست، این حرف ما قبول نداریم. چرا؟ برای این که در نظر مکلف شارع مقدس اگر اذن داده باشد دو طرف را ما بیاوریم، معنای این که شما می توانید دو طرف را بیاورید یعنی اون دلیلی که می گوید اجتنب عن الحرام باید اون دلیل را شما طرحش بکنید و اذنی که موجب طرح دلیل حرمت بشود چون جمع بین متنافیین می شود، همچه اذنی قبیح است از شارع مقدس اسلام سر بزنه. پس ما کاری با فعل خارجی نداریم، ما هستیم و اذن مولا و نظر مکلف. اگر مکلف یقین بداند یکی از این دو حرام است و اجتناب از یکی از این دو از نظر شرعی واجب است، حالا شارع بیاد بگد دو طرف را بر شما تجویز کردم و بگوییم این تجویز دو طرف هم مانع ندارد چون دو طرف قابل جمع نیست، نمی شود دو طرف را آورد، ما کاری با فعل خارجی نداریم، کاری با قابل جمع بودن و قابل جمع نبودن در خارج نداریم، ما هستیم و گفته شارع و نظر مکلف. شارع اگر بگوید شما دو طرف را می توانید بیاورید، لازمه این که شارع گفته است می توانید دو طرف را بیاورید این است که من از اون دلیل حرام صرف نظر کردم و چشم پوشی کردم، پس باید طرح بشود اون دلیل، در حالی که اون دلیل هم در نظر مکلف به قوت خودش باقی است. بنابراین به صرف این که این دو قابل جمع نیست، عملا این مجوز نمی شود که شارع مقدس اسلام بیاید و ارتکاب الطرفین را بر ما تجویز بکنه، که البته دو تا مثال هم میزنن که انشالله از رو خواهیم خواند. این قلت، این که شما فرمودید در اطراف معلوم بالاجمال مخالفت قطعی جائز نیست، میفرمایند این حرف درستی نیست، ما الا ما شاء الله برای شما مثال میزنیم که در این مثال ها با علم اجمالی چه شده؟ مخالفت شده، مخالفت قطعیه هم شده و در این حال شرع مقدس این مخالفت قطعیه را تجویز کرده به دلیل این که فقها بر طبقش فتوا میدهند. پس صرف این که اگر تجویز بکند سر از مخالفت قطعیه بیرون می آورد و مخالفت قطعیه به حکم عقل قبیح است و ممتنع، میگیم نه تنها به حکم عقل قبیح نیست و ممتنع نیست، بلکه شرع مقدس مخالفت قطعیه با اطراف معلوم بالاجمال را انجام داده است. حالا یکی یکی مثال میزنم. مثال اول، اگر کسی آمد و گفت هازال زید، این کتاب مال زیده، و این کتاب هم در دست مقره. بعدن همین مقر گفت بل امرن، بلکه این کتاب مال امره. اینجا همه فقها فتوا دادن کتاب را از دست این مقر میگیریم و به زید میدهیم و قیمت کتاب را از دست مقر میگیریم و به امر میدهیم، در حالی که علا ای حالن یک کتاب بیشتر نیست. این یک کتاب یا مال زید است یا مال امر. این که خود کتاب را به زید میدیم و قیمت کتاب را به امر میدیم قطعا خلاف واقعه. یکی از این دو نفر که کتاب یا قیمت کتاب را گرفته اند قطعا مال خودش را نگرفته است و اگر بخواد در این مال تصرف بکند، تصرف در مال مردم است به غیر اذن صاحبش. عنایت فرمودید. و همچنین اگر نفر سوم آمد و از دست این آقای زید کتاب را گرفت و از دست آقای عمر عرض می شود که قیمت کتاب را گرفت، خب این نفر سوم یقین دارد یکی از این مالها مال صاحبش نیست و تصرفش در اون مال قطعا تصرف در مال غیره. پس در این حال که یقین دارد تصرف فی احد المالین تصرف در مال غیر است و بدون اذن طرف جایز نیست، اما گفته ان تصرف چجوریه جایزه و عیبی نداره. بلکه از این بالاتر اگر کسی آمد گفت هازال زید، بل امر، بل خالد، در واقع برای چند نفر اقرار کرد؟ برای 3 نفر. خب از 2 حال خارج نیست، یا کتاب مال زید هست یا نیست. اگر در اقرار اولیش دروغ بگه کتاب مال زید بوده است یا عمر خریده است و یا خالد خریده، پس قیمت کتاب می شود مال یکی از این دوتا. اما هر مالی چند تا قیمت داره؟ 1 قیمت داره. ما 1 طرف بیاییم کتاب را بدیم به زید، تمام القیمه کتاب را بدیم به عمر و تمام القیمه کتاب را مجددن بدیم به خالد، خب یقین داریم که یکی از این تمام القیمه ها با خود کتاب مثلا این مال مردمه و تصرف در مال مردم شرعی نیست. و نفر چهارم بیاد کتاب را از دست زید بگیره، قیمت اول را از دست عمر بگیره و قیمت دوم را از دست خالد بگیره، خب یقین دارد که 2/3 از این مالی که در دستش هست مال غیره. اما در این حال گفتن تصرف این شخص چهارم در تمام کتاب و تمام القیمه اول و تمام القیمه دوم گفتن این جایز است و عیب و ایرادی ندارد. یا این مثال که در بحث علم اجمالی در بحث قطع هم مثال زدیم، اگر چنانچه یک آدمی ودعی بود، آدم امینی بود که مردم ودایعشون را پیش او می‌سپردند، یک کسی 2 درهم داد به این ودعی و یک کسی 1 درهم داد به این ودعی و اتفاقا دزد آمد و یکی از این 3 درهم را سرقت کرد، اینجا گفتن که این 2 درهمی که باقی مانده است 1 درهمش را می دهیم به 2 درهمی و 1 درهم باقی مانده را بین 2 درهمی و 1 درهمی تقسیم می کنیم، در حالی که این تقسیم قطعا خلاف واقعه و من یقین دارم این خلاف واقعه. یا تمام درهم مال 2 درهمی است یا تمام درهم مال 1 درهمی. همین که آمده ایم و درهم را به 2 بخش و به 2 قسمت تقسیم کردیم و نصفش را به دو درهمی دادیم و نصفش را به یک درهمی، میگن این خلاف علم، من یقین دارم که با واقع مخالفت شده ولی فتوا بر طبقش هست. یا مثال دیگر، اگر بایع و مشتری بر سر متاع و بر سر ثمن اختلاف داشتن، بایع میگفت بنده کتاب رسائل را به شما فروختم و مشتری میگفت بنده کتاب مکاسب را از شما خریدم، بایع میگفت بنده کتاب رسائل را به 100 تومان به شما فروختم، مشتری گفت بنده کتاب مکاسب را به 50 تومان از شما خریدم، هم در مبیع اختلاف داشتن و هم در ثمن اختلاف داشتن. چون اینجا باب تداعی است، یعنی ما دو مدعی داریم و دو منکر، چون باب تداعی است مشتری قسم می‌خورد که بنده از شما رسائل نخریدم و قهرن 100 تومن به شما بدهکار نیستم بلکه من مکاسب خریدم، فروشنده هم قسم میخوره میگه بنده مکاسب به شما نفروختم، به 50 تومن هم نفروختم، بنده رسائل به 100 تومن فروختم. خب این دوتا هر کدام بر نفی ادعای دیگری قسم میخورن. بعد از تحالف میگیم که نخانی آمده و نخانی رفته، نه معامله روی مکاسب واقع شده و نه معامله روی عرض می شود که رسائل کسی را با کسی بحثی نیست، در حالی که ما از ادعای این دو نفر یقین داریم یه معامله ای صورت گرفته، هر دوشون هم اقرار دارن که یک معامله ای صورت گرفته، منتها معامله روی رسائل بوده یا روی مکاسب، روی 50 تومن بوده یا روی 100 تومن، در این بحث. اما در این که یک معامله ای صورت گرفته است جای بحث نیست، جای صحبت نیست. اینجا در عین حالی که ما یقین داریم با یقین خودمون می توانیم مخالفت کنیم، پس مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال به حدی است که لا تعد و لا تحصا. حالا ببینیم ما از این شبهات چه جواب میدیم و واقعا علم اجمالی منجز تکلیف واقعی هست یا نیست. عنایت بفرمایید. فإن قلت الاذن فی احدهما، اگر شارع بخواهد اذن در احدهما بدهد که گفتید یتوقف علی المنع عن الاخر، که این اذن موقوف بر منع از دیگری باشد، اذن موقوف بر منع از دیگری در صورتی است که فی نفس تلک الواقعه باشد، در یک واقعه اگر بخواهد شرع مقدس در یک دفعه، در یک واقع، در یک مرتبه بخواهد یکی از این دو را تجویز کند، باید دیگری را منع کند که شما هر دو را با هم مرتکب نشید و یقین به مخالفت بکنید. این فی نفس تلک الواقع هست که نهی بکند به ان یرتکبها دفعتن، به این که دفعتن بخواهد دو طرف را این آدم انجام بدهد، در حالی که بحث ما جایی است که امکان جمع بین هر دو هست یا نیست. ما مثال زدیم به تدریجی، اونم تدریجی که قابل جمع نیست، و المفروض و فرض این است که امتناع ذلک فی ما نحن فی، ارتکاب دفعتن واحده دو مصداق را ممکن نیست، من غیر حاجتن الالمن، دیگه بدون این که مولا ما را منع بکند خود به خود این جمع ممکن نیست، پس من برای دفع جمع است و اینجا دفع جمع، جمع ممکن نیست که دفعش احتیاج به معنی داشته باشه، پس شارع میتواند هر دو را اذن بده. اما در این حال که هر دو را اذن داده است، یکی از این دو را من میارم، حالا یا اولی و یا دومی، چون امکان جمع نیست. من غیر حاجت الى المنع ولا يتوقف على المنع عن الاخر، و اگر این آدم یکی از این دو را مرتکب شد، دیگه بعد از ارتکاب معنا ندارد که اذن در دیگری موقوف باشد با منع از دیگری، اون دیگری انجام شده است. ولا يتوقف على المنع عن الاخر بعد ارتکاب الاول، اولی را که مرتکب شدید دوم را بخواهد اذن بدهد، دیگه این اذن موقوف بر منع از اولی نیست، اولی خود به خود انجام گرفته است. کما فی تخییر ظاهری الاستمراری. قلتو، این رو هم شیخ جواب میدهن، میفرماین بالاخره میگی چه؟ یا شارع هر دو را تجویز میکند یا نمیکند. اگر هر دو را تجویز نکند که حرف ما درست میشه، اگر هر دو را تجویز بکند، ما میگیم تجویز هر دو در نظر مکلف جمع بین متناقضین است، چون مکلف یقین دارد یکی از این دو را شارع منع کرده، پس صرف تجویز شارع جمع بین متنافیینه. ما کاری با خارج نداریم که امکان جمع هست یا نیست، ما میگیم کجا شارع میتواند اذن بدهد، جایی که سر از جمع بین متنافیین بیرون نیاره و اذن در ارتکاب هر دو جمع بین متنافیینه، ولو امکان جمع بین هر دو هم عملا ممکن نباشه. قلتو، جواب میدیم، میگیم تجویز و ارتکاب هما من اول الامر، اگر شارع بخواهد دو طرف را از اول امر تجویز بکند ولو تدریجا، این طرحون لدلیل حرمت الحرام، تجویز ارتکاب طرح دلیل حرمت واقعی است. عرض می شود که و تخییر استمراری هم اینجا ممکن نیست. تخییر استمراری جایی است که مسبوق به علم نباشه، در حالی که اینجا مسبوق به علمه. من علم اجمالی دارم که شارع یکی از این دو را قطعا چه کرده؟ منع کرده. و تخییر الاستمراری فی مثل ذالک ممنوع، جایی که مسبوق به علم اجمالی باشد تخییر استمراری ممنوعه. و المسلم من تخییر استمراری قدر مسلم و قدر متیقنش، ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین، جاییست که مسبوق به علم اجمالی نباشه، در حالی که اینجا مسبوق به چیز؟ اینجا مسبوق به علم اجمالی. ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین یا حداقل او یسبق، یعنی او لم یسبق تکلیف بالفعل، یا باید شبهه وجوبیه نباشد یا باید علم اجمالی نباشد. بله، اگر شبهه وجوبیه شد اونجا عیبی نداره. حتی یکون المعتی به، که اگر مسبوق به تکلیف به فعل بود، میدانم یا دو رکعت نماز را شارع در این سفر چهار فرسخی بر من واجب کرده است یا چهار رکعت را، پس دو طرف شبهه وجوبه، یکیش حرمت نیست. خب اگر شما به جای چهار رکعت دو رکعت نماز خوندید، می شود این دو رکعت جای چهار رکعت هم حساب بشود، واجب بدل واجب می شود، اما حرام نه، نمی شود واجب و فعل بیاد جای ترک بنشینه. ترک چه وقت امتثال شده؟ وقتی تمام مصادیقش امتثال بشه. پس در طرف حرمت نمی شود معتی به بدل از حرام واقعی واقع بشود، اما اگر دو طرف وجودی باشه عیبی نداره. حتی یکون المعتی به فی کل دفعتن بدلن عن المتروک، این معتی به بدل از متروک باشد علا تقدیر وجوبه، اگر اون متروک واجب باشد. دو رکعت میتوند جای چهار رکعت بنشینه، اما واجب میتوند جای حرام بنشینه؟ نه. دون العکس، ولی اگر مسبوق به فعل نباشد بلکه مسبوق به ترک باشد، یعنی شبهه تحریمیه باشد، اونجا دیگه نه. به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر، شما که آمدید دعا را خوندید در حالی که اون دیگری را ترک می کنید، این متروک نمی تواند بدل از حرام باشه برای فرد دیگر. اینجا الان حرام نیامده، در زمان خودش خود حرام هر کجا ترک شد امتثال محقق شده. دون العکس، به ان یکون المتروک، به این که اون چیزی که ترک شده از فی زمان الاتیان بالآخر، این نمیتواند بدل باشد عن المعتی به جای این چیزی که شما آوردید اگر حرام باشه. یعنی حرام بود و شما تصور میکردید واجبه، این ترک نمیتواند اینجا جای حرام بنشینه. حرام با ترک تحقق پیدا میکند نه با اتیان. پس بنابراین عدم اتیان به فردی، این نمیتواند جای فعل معتی و به بنشیند اگر معتی و به در واقع حرام بوده است و شما تصور می کردید واجبه. بدلن عن المعتی به علا تقدیر حرمته. البته مسئله خیلی حرف داره و سیعتی تتمت و ذالک فی شبهت الغیر المحصوره. فا این قلت ان المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی فوق حد الاحصا فی شرعیات کما فی شبهت الغیر المحصوره، چطور در شبهه غیر محصوره سر از مخالفت قطعیه هم بیرون بیاورد جایز است و مثال هم زیاد داره، در شبهه محصوره هم همینطور. حالا مثال میزنه، کما لو قال القائل فی مقام الاقرار، اگر کسی در مقام اقرار بگوید هازال زیدن بل امره، فإن الحاکم یأخذ المال لزید و قیمته لعمر مع ان احدهما، بالاخره این کتاب وقتی خود کتاب مال زید بود با قیمتش مال زیده، نمی شود اصل کتاب بدون قیمت مال زید باشه و قیمتش مال عمر. قیمت کتاب را از کتاب بگیرید دیگه چیزی نیست دیگه. مع ان احدهما، یکی از این دوتا اخذ المال بالباطل، و همچنین یجوز للسالس ان یأخذ المال من ید زیدن و قیمته من ید عمرن مع علمه بان احد الاخذین تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، ولی گفته ان جایزه. پس این جواز ولو یقین به مخالفت با واقع هم دارید، گفتن جایزه. ولو قال هازال زیدن بل عمرن بل خالد، که برای سه نفر اقرار کرد، حیث انهو یغرمو لکل من عمرن و خالدن تمام القیمه، کتاب را به زید میدیم، تمام القیمه را یک بار به عمر میدیم، تمام القیمه را یک بار به خالد میدیم. مع ان حکم الحاکم به اشتغال ذمتهی به قیمتین، قاضی که میگوید این آقای عرض میشود که مقر دو تا قیمت بدهکار هست، این حکم به بدهی دو قیمت مخالف للواقع قطعاً، این قطعا مخالف واقع. و ایو فرقن. خب حالا اگر اقرار العقلا این موارد را شامل می شود، کل شیء حلال هم باید این موارد را شامل بشه. یعنی چطور شد اقرار العقلا علی انفسهم اونجاهایی که سر از مخالفت قطعی بیرون می آورد شامل می شود؟ خب اگر اقرار العقلا شامل شد، کل شیء لک حلال هم باید هر چیزی که معلوم به تفصیل نباشد شاملش بشه، ولو سر از مخالفت قطعیه، فقط معلوم به تفصیل خارج بشه. و ای فرق و چه فرق است بین قوله علیه السلام اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و بین ادلت حل ما لم یعرف کونه حراما؟ چطور شد اون شامل نمیشه، اون شامل میشه؟ نه، میگیم همین طور که اقرار العقلا شامل میشود، کل شیء حلال هم شامل میشه، فقط کل شیء حلال کجا را شامل نمیشود؟ جایی که ما علم تفصیلی داشته باشیم هازا حرامون. حتی ان الاول، حتی این که اول که اقرار العقلا باشد، یعم الاقرارین، شامل می شود دو اقراری را که المعلوم مخالفت و احدهما للواقع، که ما یقین داریم یکیش خلاف واقعه. چطور اقرار العقلا شامل می شه اما کل شیء حلال شامل نمی شود؟ نه، هر دو را شامل می شود. حتی ان الاول یعم و یشمل الاقرارین المعلوم مخالفت و احدهما للواقع و ثانی لا یعم الشیئین. چطور شد کل شیء حلال شامل نمی شود شیئینی که المعلوم حرمت و احدهما؟ خب اگر اون شامل شد، باید اینم شامل باشه. و کذالک و همچنین لو تدا ایا اینن، اگر دو نفر بر سر عینی تدائی کردن، فی موضعن که یحکم به تنصیفه، ما گفته ان باید این مال بین این دو نفر تنصیف بشود، مع العلم به عین، با این که ما علم داریم که کل این شی یا مال زید و یا مال کی و یا مال عمر، مع العلم به انها لیست الا احدهما. و ذکروا ایزن فی باب صلح انه لو کان لأحد الودعیین درهمون، یکی از دو ودیع گذار یک درهم داشته و للآخر درهمان و یک ودیع گذار دیگر دو درهم داشته، فتلف عند الودعی، اون ودیع پذیر، ودعی هم به ودیع گذار میگیم هم به ودیع پذیر میگیم، فتلف عند الودعی و نزد ودیع پذیر تلف بشود احد الدراهم، یکی از این سه درهم تلف بشه، فانه یقسم احد الدرهمین الباقیین بین المالکین، یک درهم را میدیم به دو درهمی و یک درهم را بین یک درهمی و دو درهمی تقسیم میکنیم، مع العلم الاجمالی، در عینی که ما یقین داریم یکی از این نصفه ها به غیر مالکش داده شده، چون تمام یک درهم یا مال یک درهمی است یا مال دو درهمی، مع العلم الاجمالی به ان دفع احد النصفین دفع للمال الى غیر صاحبه. و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع او السمن، حالا یا در هر دو مخالفت بکنن یا فقط در مبیع، اون بگه مکاسب خریدم، اون بگه رسائل فروختم، اون بگه نه مکاسب را به 100 تومن خریدم، اون بگه به 200 تومن فروختم، یا فقط در سمن یا فقط در مسمن یا هم در سمن و هم در مسمن. حالا ایشون مثال برای اولی میزنه. و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع او السمن، یا در مبیع اختلاف داشتن یا در سمن و یا در هر دو. اینجا و حکم به تحالف، و ما حکم به تحالف کردیم چون باب تداعیست، هر دو هم مدعی هستن و هم منکر. و انفساخ البیع، و میگیم معامله خود به خود باطل میشود. فانه یلزم مخالفت العلم الاجمالی، مخالفت علم اجمالی لازم میاد دیگه، برای اینکه میدانیم کتاب فروخته شده یا به 100 تومن یا به 50 تومن. بلکه نه تنها علم اجمالی، بلکه در بعض از فروض علم تفصیلی هم پیش میاد، نفر سوم بیاد کتاب را از دست اون آقا بگیره و پول را از دست اون آقا بگیره. علم تفصیلی دارد که مال را از ید غیر صاحبش گرفته است. کما لا یخفا. قلتو اما شبهه غیر المحصوره، اما شبهه غیر محصوره، فسیجی او وجه و جواز المخالفت فیها. این که ما میگیم در شبهه غیر محصور مخالفت با علم اجمالی جایزه، برای این که اگر مخالفت جایز نباشد و موافقت قطعی واجب باشد، سر از حرج بیرون میاره. اگر مثلا یک نانوایی در قم نجس کار بکنه و طهارت و نجاست را رعایت نکنه و ما بگیم واجب است از همه نانوایی ها شما اجتناب بکنید، این باعث چی میشه؟ عسر و حرج میشه، مردم به حرج میفتن. بگیم خب از این 1000 تا 999 تاش را اجتناب نکن، یکی یا اجتناب بکن، ترجیح بلا مرجحه. پس اینجا شارع گفته شما از همه نانوایی های قم میتونی نان بخری، در حالی که اگر از همه نانوایی ها نان خریدی، یقین داری از یک مغازه که رعایت طهارت و نجاست نکرده از خریداری کردید. چون غیر از این باشه، سر از عسر و حرج بیرون میاره یا ترجیح بلا مرجح. فسیجی او وجه و جواز المخالفت فیها. و اما الحاکم، اما حاکم میگیم پیغمبر گفته تو به علم اجمالیت نگاه نکن. پیغمبر فرموده انما اقضی بینکم بالبینات، من با بینه و اقرار حکم میکنم. قاضی که نمیتوند بر طبق علمش عمل بکنه، قاضی باید بر طبق ضوابط قضاوت حکم بکنه، و ضوابط قضاوت بینه هست، اقرار است، این هاست. ولو بعضی از جاها اقرار سر از مخالفت علمیه بیرون بیاره. و اما در شبهه محصوره، اگر در این موارد شما دیدید با علم اجمالی مخالفت می شود، علتش اینه. و اما الحاکم فوظیفته اخذ ما یستحقه المحکوم له، باید از محکوم علیه اون چرا که محکوم له مستحق است بگیرد. مستحق است در واقع، مستحق است یا مستحق است بر حسب اقرار، بر حسب اقرار طرف، بر حسب بینه ای که مدعی اقامه می کند. بل اسباب ظاهریه، که اسباب ظاهریه عبارت باشد از اقرار و حلف و بینه و ید و امثال اینها و غیرها. فهو قائم مقام المستحق، کسی که اقرار به نفعش بود، این مثل مستحق واقعی است، این حکم ظاهری برای او حکم واقعی را داره. فهو قائم مقام المستحق فی اخذ حقه. ولا عبرت به علم هل اجمالی، قاضی وقتی یقین دارد که یکی از این دو خلاف واقع است، به این علم اجمالیش اعتباری نیست. ولا عبرت به علم هل اجمالی، نظیر و ذالک ما اذا اذن المفتی لکل واحد من واجدی المنی فی صوب المشترک فی دخول المسجد. این فتوا هست دیگه، اگر ثوب مشترک بین دو نفر باشه و نفر سوم استفاده نکرده باشد و در این ثوب منی ببینن، گفتن هر دوی اینها میتونن داخل مسجد بشن، در حالی که یقین داریم اگر هر دوی اینها داخل مسجد شده ان یک جنوب داخل مسجد شده، بلکه از این بالاتر میتوانن هر کدام وضو بگیرن و به نماز بایستن و این یکی به اون یکی چه کار بکنه؟ اقتدا بکنه، در حالی که یقین داره این اقتدا کننده یا خودش جنوب است و نمازش باطل یا امام جنوب است و نماز این آدم باطل، ولی گفتن جایزه، چون به حسب ظاهر اینها واجد المنی نیستن. ما ازا ازن المفتی لکل واحد من واجد المنی فی صوب المشترک فی دخول المسجد فانه انما یعزن کلا منهما، به هر دوی اینها اذن میدهد در دخول در مسجد به ملاحظت تکلیفهی فی نفسه، فی نفسه این آدم یقین به جنابت نداره. فلا یقال، اینجا گفته نمی شود که انه یلزم من ذلک، با این فتوا لازم میاد اذن الجنوبه فی دخول المسجد و هو حرامون. و اما غیر الحاکم که انشالله فردا در خدمتون خواهیم بود. و شالله الله علی محمد و